نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
شمس و طغرا، بر اساس رمانی به همین نام اثر محمد باقر خسروی، تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: محسن بهرامی، کامیار محبی، ماندانا اصلانی، شمسی صادقی، فریبا طاهری، نازنین مهیمنی، مینو جبارزاده و با حضور مجید حمزه. کارگردان جواد پیشگر، گوینده بهناز بستاندوست، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار جعفر جودتی، تهیه کننده ژاله محمد علی. قسمت 15.
با سلام خدمت شنوندگان عزیز نمایش‌های رادیویی. نمایش شمس و طغرا حکایت دل‌های پاک و والای دو جوان است که برای وصال با سختی‌ها و دوری‌های بسیاری همراه می‌شوند. مغول‌ها ایران را در تصرف خود دارند و آبش خاتون پادشاه فارس است. او نیز به شمس نظر دارد. شیخ سعدی شمس و طغرا را به نکاح هم در می آورد و قرار می شود این کار تا روز وصال پنهان بماند و حفظ آبرو کرده و رعایت شرع را نیز بکنند. مانع اصلی این است که مغول‌ها به غیر خود دختر نمی دهند. بعد از تلاش‌های مکرر بالاخره شمس خود را به سلطان مغول آباغا خان می رساند تا از وی کسب اجازه کند. آباغا خان که طغرا را دیده می خواهد او را تصاحب کند. بنابر رشادت هایی که شمس کرده است، به دستور سلطان سپه سالار سپاه مغول می شود و با طرح نقشه‌ای در جنگ با مصری ها باعث شکست مغول ها می شود و اعلام می شود که شمس در جنگ کشته شده است. از سوی با پیام شمس، طغرا به بهانه‌ای به شکار می رود و سپس گریخته و به شمس می پیوندد. پادشاه مصر به پاس نیکی‌های شمس و طغرا کنیز همسرش را که ماریا نام دارد به آنها هدیه می‌دهد. ماریا با دیدن شمس دلباخته وی می‌شود. همه به فارس برمی‌گردند و خبر می‌رسد خواجه فخرالدین پدر شمس زندانی شده است. شمس نزد شیخ سعدی می‌رود تا چاره‌جویی کند. با هم گوش می‌سپاریم به ادامه این نمایش.
مژدگانی بدهید پدر جان، امتیانا عزل شد.
خدا را شکر شرش کم شد و مردمی از عذابش رها شدند. حال چه باید کرد فرزند؟ تا امتیانو در شیراز است نمیتوان آشکار شد. دور نیست در نزد سوغانجاق هم ما را مقصر بکند و تمام این فتنه ها و فساد ها و غارت های قافله ها و روستاها را به گردن ما بگذارد. سوغانجاق هم بدش نمی آید در بد ورودش مال رفته مردم را از ما بگیرد و درآمدی هم داشته باشد.
چطور از تمام شبانکاره ها را برداشته تا ابتدای خاک فارس به استقبال برویم؟ در آنجا آنها خواهند گفت که ما هیچ وقت دزدی و غارتگری نداشتیم. می گوییم انکیانو به ما پیچید و اچاف کرد و رعیت را مجبور کرد علیه ما اسیان کنند. ما هم دیدیم که نمی توانیم جلوی مردم را بگیریم، ساکت ماندیم. حال که شنیدیم امیری عادل و بی غرض می آید، به پای خود خدمت رسیدیم. سوغانجاق چون جمعیت ما را ببیند ممکن نیست اهمیت ندهد. مطمئنن مهربانی هم میکنن.
این کار خوبی است، اما یقین دارم 500 نفر از صاحبان دهات و تجار تا ابتدای خاک فارس به شکایت میروند. وقتی این همه مردم شکایت کنند، محال است والی بتواند اغماز کند، خاصه در بد به ورودش.
چاره این است که بفرستیم رؤسا را بیاورند. با آنها نصیحت کنید که شما اسمتان جزو عمرای بزرگ برده می شود. حال صحیح نیست که به راهزنی و غارتگری معروف شوید. آنچه از مال مردم پیش خودتان و بستگانتان هست، از نقدینه و پارچه و چهار پایان همه را جمع کنید. من به امیر عرض می کنم که قصد اینها بردن مال مردم نبوده، بلکه از ناتوانی از این کارها جلوگیری نکردند. حالا همه را از دست رعایای خود گرفته آماده کردند تا به صاحبانشان برگردانند.
قطعا نیمی از آنچه برده اند اینن به دست نمی آید. همه را تلف کردند.
برامت بدهند.
مگر تو از احوال این سه برادر خبر نداری؟ کی توانایی پرداخت چنین غرامتی را دارند؟
آنها به قید سوگند آنچه هست حاضر کنند و چیزی را پنهان نکنند. الباقی را بنده می دهم.
فرزند؟ خیلی می شود.
50,000 دینار بیشتر است؟
نه.
می دهم.
برخوردار شوی که بلند همتی. هر کس به جایی رسید از همت بلند رسید. شمس، تو آخر نگفتی این همه مال از کجاست؟
شما نپرسیدید و الا از شما پنهان ندارم. راهی مخفی در پایین باغ تخت قراچه پیدا کردم. گنجی بسیار بود و گرانبها و نادر. در این مدت این همه خرج کرده و بخشیدم، هنوز 2/3 آن باقی است.
گوارای وجودت، مبارکت باشد. مال برای خرج کردن است، پنهان چرا؟ اما اسراف هم نباید کرد. حال بفرست چوبانکارها بیایم.
چشم پدر جان.
حاج فخرالدین دیلمی، خوشحالم شما را در این استقبال میبینم.
دستبوس شما هستم امیر.
من از خبر حبس شما افسرده بودم و میخواستم کسی را بفرستم. بسیار خوشوقت شدم که شنیدم آزاد شده اید و با ملک های شبانکاره پیش من میایید.
اگر گناهی کرده بودم از حبس دیوان آری نداشتم، اما چون به جز خدمتگذاری و دولت خواهی کاری از چاکر سر نزده، خیلی بر بنده سخت گذشت. باشد تا مراهم شما جبران کند. این سران شبانکارها هم پدر بر پدر صاحب ملک و املاک و امارات و مقامات عالیه بودند و به سلاطین بزرگ خدمت کردند. هیچ وقت غارتگر و مردم آزار نبودند. به محض آنکه شنیدند فارس به حضرت امیرالعمرا سوغان جاودانه شده و از تعدی آسوده شده اند، آن اموال را حاضر کرده تا به صاحبانشان داده شود و در بدو ورود موکب امیر همه شاکر و دعاگو شوند.
آفرین بر شما، به درستی عمل کردید. اوه، ببینم خواجه شمس الدین، این تویی؟ بسیار غریب است. من خبر بدی از تو شنیدم و یقین داشتم به هلاکت تو. بسیار افسرده بودم که پدر شما را داغدار خواهم دید. با چه معجزه ای از دست اعراب خلاص شدی و به اینجا رسید؟
امیرالعمرا به سلامت باشند. سرگذشت چاکر طولانی است، باید در خلوت عرض کنم.
بسیار مشتاقم بشنوم. منتظرت هستم. حاج فخرالدین، به شما تهنیت میگویم به سلامت این پسر. چقدر متاسف بودم از کاری که درباره او کرده بودند و حالا چقدر مسرور شدم که زنده و سالم در پیش شما دیدمش.
از مراهمی که حضرت امیرالعمرا دربارش مبذول داشته اید همیشه گفته و افتخار میکنند.
ما به سراپرده میرویم. شمس، بیایید حکایت خود را برای من بگویید. بیا خواجه شمس‌الدین. کسی در سراپرده نماند.
درود بر امیرالعمرا سوغانجا.
بیا خواجه شمس‌الدین، بیا بگو در این مدت چه بر سرت آمده است.
عرض کنم پس از آنکه مردم شام و مصر سفارایی کردند و چند مبارز سپاه سلطان را زین افکندند، چاکر بی‌محابا خود را به میمنه زدم و با همان حمله آنها را از جای برداشتم و اگر حیلت به کار نبرده بودند تا میان دروازه شهر آنها را برده بودم و آن حیلت آن بود که پیش از وقت چندین چاه بر سر راه کنده و علامت گذاری کرده بودند که سواران خودشان بدانند و به طرف آنها نروند. ناگاه اسب چاکر و نیز جمعی از دلیران ما به یکی از آن گودال‌ها افتاد. آنها یک مرتبه برگشته با نیزه و زوبین و سنگ همه را هلاک کردند. چاکر سپر بر سر کشیده حربه آنها را از خود دفع می کردم. ناگاه امیر آنها رسید و مرا نجات داد. زخمهایم را معالجه کردند و پس از چند روزی چاکر را با گروهی دیگر از اسیران در کشتی نهاده روانه مصر کردند. به پایتخت یونان که رسیدیم هر کس که از اسیران عرب یا سپاهی بود به قتل رساندند. مرا که دانستند از سپاه ایرانم از قتل معاف کردند. از آنجا معاف شده به مصر رفتم. در آنجا به خدمت شیخ ابوالحسن شاذلی که سلطان مصر به او معتقد است رفتم. از شیخ سعدی نامه‌ای داشتم به ایشان دادم. ایشان نیز اجازه مرا از سلطان خواسته آزادم کردند و به فارس آمدم.
شیخ سعدی مگر می دانست تو به مصر می روی که برای تو سفارش نامه نوشت؟
این اشخاص رو آگاهی است که وقایع اتفاقی عالم را قبل از وقت با آنها القا می کنند.
من خیلی از اوصاف این شیخ از صاحب دیوان شنیده بودم، اما حمل به اغراق می کردم. حالا معتقد شدم که باید ایشان را بیاورید من ملاقات کنم.
ایشان منزوی هستند، کمتر از عبادتگاه خود خارج می شوند.
من به نزد ایشان می روم. آیا از زن و دختر التجو خبری داری؟ آن دختر بعد از تو به شکار رفت و مفقود الاثر شد. مادرش نیز به اردو رفت و معلوم نشد کجا رفته.
زینهار می خواهم تا حقیقت امر را بگویم.
در زینهار منی؟ بگو.
آن دختر بر حسب وصیت التجو و رضای مادرش عقد کرده چاکر بود. چون شخص صاحب نفوذی چشم طمع به او داشت، ناچار به فرار از آنجا شد که خداوند خواسته بود به چاکر برسد. یک سر به مصر آمد و با هم به فارس آمدیم.
چگونه دختری توانست خود را به مصر برساند؟
یکی از محارم چاکر با او همراهی کرده بود.
از مادرش چه خبر؟
او هم به خاطر چاکر و دخترش به طرف فارس آمده و در حال حاضر اصفهان است.
پس چرا نمی فرستید پیش شما بیاید؟
نیاز به اجازه امیر است. می ترسم این راز مکشوف شود و مورد مؤاخذه سلطان واقع شوم. تا به حال عروسی نکرده ایم. پس از ورود موکب امیر اگر اجازه فرمایند وصلت کنیم.
یعنی چه که تا به حال وصلت نکرده اید؟ مگر مانعی داشتید؟
بله، مانع حفظ شرافت و نیکنامی بود.
این هم از کارهای عجیب است که باید شنید. همه کارهای شما غریب است. پس زود بفرستید مادرش را بیاورند و ترتیب وصلت را بدهید.
سپاسگزار الطاف شما هستم امیرالعمرا.
ببین خاتون، در میان جمعیت چون قرص آفتاب می درخشد. مدت ها بود این گونه مراسم شادی ندیده بودم. مردم چقدر خوشحالی می کنن. این جمعیت کیانند؟
برادران شبانکاره با اعوان و امثال آنها. اینها خواجه شمس‌الدین را به جان دوست می دارند.
چند روز منتظر چنین روزی بودم. کاش التجو زنده بود وصلت دخترش را میدید.
خدا را سپاس که آنچه خواست و آرزوی شما بود به عمل آمد.
سلام علیکم به دو خاتون بزرگ. اکبر.
خواجه فخرالدین مبارک هست انشاءالله.
مبارک همه باشد برج هر بر شما توقای خاتون.
شما چگونه توانستی دوری شمس‌الدین پسرتان را تحمل کنی؟ دوری فرزند جان فرساست.
بله چرخ، ولی بالاخره فرزندم به وطنش برگشت. خانم فردوس، خانه ی راحتی برای خاتون مهیا شده است، از ایشان به خوبی پذیرایی کنید.
به چشم خواجه.
من برای شمس و طغرا و خاتون از هیچ چیزی دریغ نمی کنم. خدمت می رسم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. من تصور می کردم خواجه فخرالدین پیر و خمیده و فرسوده است که بعد از خواهر شما دیگر زن نگرفته. این که اونچنان پیر نیست، بلکه جوان هم می نماید. خواهر من 15 سال است که مرده. آن هنگام این خواجه 35 سال داشت و محض محبتی که به شمس داشت همسری به خود قبول نکرد. حال که می‌بینی نسبت به آن وقت پیر است، اما ماشاءالله نیفتاده و بنیش از خیلی جوان‌ها بهتر است.
بله ما بیچاره زن‌ها هستیم که زود پیر و شکسته می‌شویم. من هنوز 40 سالی ندارم، از این مرد پیرتر نشان
نه
میدم.
شما هم پیر نشان نمی‌دهید، چون بیشتر از یک فرزند نیاورده اید، اصلا شکسته نشده اید.
خواهر این غم‌ها و دربدری‌ها مرا پیر کرد.
الحمدلله که عاقبتش به خیر بود. دیگر نباید از گذشته چیزی به خاطر آورد. حال نوبت شادی و راحت و آسایش شماست که پسر و دختر عزیز خود را کامران دیده روز به روز جوان شوید و بچه های چون حب نبات آنها را به زانو گرفته ببوسید.
خدا کند دیگر مشکلی در کار پیدا نشد.
به دیدن من میایید؟
عمر آبش خاتون دراز باد.
به پای بوسی شما آمدیم.
آقای خاتون، شما باز به فارس مأمور شدید؟ امیر التاجو هم با سوغانجاق آمده؟ آن دختر عزیز شما طغرا خاتون انشاءالله که سلامت هست.
ملک آبش خاتون سلامت باشن. التاجو در جنگ شیروان مرد، چطور شما نمیدونید؟ بعد اینکه طغرا خاتون به عقد خواجه شمس‌الدین در آمد و از حقیر جدا شد، با هم به شام و از آنجا به مصر رفتن. بنده به اصفهان افتادم. حال که آنها از مصر به فارس آمدن، فرستادن بنده به دیدن آنها آمدم که به فیروزآباد رفته با اجازه شما وصلت آنان را برگزار کنم.
عجب، تازه وصلت کنن؟ مگر این مدت که با هم بودند وصلتی نشده؟
خیر.
خیلی عجیب است. چگونه می شود که متجاوز از 1 سال در سفر و حضر با هم باشند بدون مانع و منازعی وصلت نکرده باشند؟
خواستن با نیکنامی و شرف باشد خاطر.
این هم شنیدنی بود. آیا طغرا اکنون در فیروزآباد است؟
در قلعه دختر است. چون خواجه فخرالدین گرفتار بود، شمس اموال خود را با خانم ها آنجا گذاشته و خود به شهر آمده پدرش را رهانیده است.
پس این شمس بوده که با آن تردستی پدرش را از حبس فرار داد.
بله خاتون عزیز.
حال شمس در شیراز است؟
بله.
عجب اتفاقها در عالم می افتد و ما بی خبریم. از قول من به خواجه بگویید مرخص نیستید به فیروزآباد بروید، باید در شیراز وصلت کنید. اگر ملاحظه خرج آن را می کنید، من این خرج را تقبل می کنم. من به پسر شما مقروضم. بی بی فردوس، شما هم عوض مادر شمس بروید به دنبال طغرا. وای چقدر شیرین و بامزه است. وصلت هم باید در باغ تخت قراچه برگزار شود. من هم خود را آماده می کنم و می آیم.
قدم بر چشم ما می گذارید.
این خبر خوب را هر چه زودتر به خواجه فخرالدین و فرزندش می رسانم.
هست از شمس بی خبرم. چه کنم ماریا؟
عزیزم، امیر تازه وارد شده، گرفتاری دارند.
از مادر بیچارم خبری نرسید. نمیدانم در اصفهان مرده است یا زنده. از دوری من چه حالی دارد؟
خاتون، الحمدلله که شما مادر دارید، دلدار دارید، پس چه غم دارید؟
آیا مادر و دلدار پیش شخص نباشند غم نباید داشت؟
اگر امید وصال و ملاقات دارید چرا باید غم بخورید؟
شما چرا انقدر آه میکشید ماریا؟
عجب بی‌انصافید، نه مادر دارم نه دلداری، نباید آه بکشم؟
نه، مادر که زنده نمی‌شود، دلدار هم که در اختیار نیست. آن کبوتر، کبوتر نامه رسان است.
انشاءالله که از دلدارتان پیامی برای تان آمده.
انشاءالله، برو. شمس می آید، دلدارم می آید. ماریا، انتظارم به پایان رسید.
خدا را شکر.
ماریا، به امیدوار بگو خاتونم با خالوی خاجه و صد سوار امروز از شیراز حرکت کردند. به فکر تهیه وسایل پذیرایی از آنها باشید. ماریا، به خدمه بگو همه ی امارت را فرش کنند. لباسهایم را بیاور و به سلیقه خودت انتخاب کن. ماریا، باید با جواهرات رنگارنگ سر و رویم را بیارایم.
باید مانند دختر شاه پریان شوید. چه می شد که من به جای شمس بلند اقبال بودم؟ به خدا عزیزم که تو جن را مجنون و فرشته را دیوانه می کنی.
عزیزم، اغراق نگو. به خدا تو بی زر و زیور از من بهتری. تو نیکوروی، چنان خوبی که نیاز به زر و زیور نداری.
اگر من هم مثل شما خوب بودم که یک گرفتاری داشتم، پس بدانید که آنچه دل میبرد در من نیست.
اینطور نگویید، شما در پس پرده ی حجاب بوده اید. اگر نه حالا معلوم میشد که چند نفر را هلاک کرده بودی. تو مثل من رسوای جهان نیستی. حال دیگر برو ماریا، برو و آنچه را که لازمه ی استقبال از آنهاست فراهم کن.
به چشم خاتونم، به چشم.
مادر، مادر جان، چقدر دلتنگت بودم. باید صد ها بار بوسه به سر و رویت بزنم. برای دیدنت لحظه شماری میکردم. من خیلی شما را به انتظار گذاشتم، از جدایی خود آزارت دادم، اما اگر بدانید به چه بلاهایی گرفتار شدم از من عفو میفرمایید.
جان مادر، من از تو دلتنگ نبودم. اگر از اون بلایا هم خلاص شدید به جهت دعاهای من بوده. حمد خدا را که شما را سلامت دیدم و همه غمهایم را فراموش کردم. شکر خدا را که با شرف و ناموس به دست من رسیدی.
با نهایت شرف و آبرو که عقلها در آن حیران است. شما را تهنیت میگویم به وجود چنین دختری که همزاد ندارد.
دخترم، این حور بهشتی اهل کجا است؟
این خواهر عزیز و مونس غمخوار و همدم شبهای تار من، ماریا، بانوی از نجوای شهر ونیز هستند. مسلمان است و دختر خوانده ملکی مصر. محض محبتی که با من داشتند از آن همه نعمت و عزت و راحت خود چشم پوشیده با ما به فارس آمدند.
ما را مشعوف ساخته و چشم ما را به جمال خود روشن کردند. امیدوارم که من و شما از عهده تلافی این محبت براییم و نگذاریم در قربت به ایشان بد بگذرد.
طغرا مالک بنده است. باید افتخار کنم که بنده خود را خواهر خطاب می کند. هر که بودم فعلا کنیز ایشان.
به جان خودم قسم اگر یک بار دیگر چنین لفظی از زبان شما بشنوم قلبا میرنجم.
بزرگواری شما چنان است که زبان قاصر میشود از بیان.
خدای را شکر میکنم که تو را نصیب دخترم کرده است.
مادر جان، از ماریا خواستم بهترین لباسهایم را برایم آماده کند. صندوق اسباب و لوازم شما نیز در این خانه است. بهتر است در میان آنها جستجو کنی و بهترین را پیدا کنی.
تو آن صندوق را چگونه تا به امروز نگه داشتی مادر جان؟
نزد کسی به امانت سپرده بودم. آه راستی، پارچه های زرینه‌ای دارم که میخواهم با سلیقه شما و ماریا انتخاب کرده برای آبش خاتون هدیه بدم.
وای وای وای، ساعتی را پیش رو میبینم که تو بر تخت روان نشسته ای و زن و مرد و پیر و جوان و کودک به رقص در آمدن، ساز و سرنا میزنند و مردم شادی میکنند، رؤسا و امیران برای تان پیشکشی میآورند، دامادم شمس‌الدین در لباسی بسیار اعلی و مزین به طلا و جواهرات مردانه با جمعی از همسالان خود که از بزرگ سادگان شیرازن به استقبال کجاوی تو می آید. در کوچه و خیابان مردم شما را گلباران می کنند و جلوی خانه شما قلبان می کنند.
مادر جان،
شب سعادت از خاتونم.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.